سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه دوم دسامبر 2023 و 11 آذر ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد طبیعتاً اوضاع خاک فلسطین آنچه که میگذره به ویژه در غزه و کرانه غربی و بعد امروز بعد از این که بیشتر برنامه راجع به آنچه که در خاک فلسطین میگذره، ولی بالاخره باید اشاره‌ای بکنم راجع به آنچه که در اوکراین می‌گذره، برای اینکه چندین هفته است که راجع بهش صحبت نکردم و عزیزانی از من خواستن که چرا صحبت نمی‌کنی راجع به اوکراین. و بعد اشاره‌ای به آقای کیسینجر که روز چهارشنبه درگذشت، لازمه زندگیش و به ویژه سیاست هاش باید اشاره بشه، برای اینکه بخشی از سیاست خارجی امریکا رو به ویژه از اواخر دهه 1960 بگیم از 1969 به بعد تا آخر عمرش، برای اینکه تقریبا با 12 تا از رؤسای جمهوری امریکا در حقیقت مشاورشون بوده و البته به عنوان بزرگترین جنایتکار تاریخ چندین کتاب راجبش نوشته شده، شناخته شده. باید ببینیم داستانش چیه. بنابراین ابتدا هر سبتی گزارش از بروکلین نیویورک 200 دلار، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا 100 دلار، از شهر ری در مجموع 50 دلار، از سنتا آنا در مجموع 900 دلار، از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. بنابراین میرم روی مسئله. دلم میخواد مسئله غزه و فلسطین رو با مقاله آغاز بکنم که جیلبرت داکتروف در خودش یه سایت داره در 25 نوامبر، یعنی درست شنبه گذشته که منم خدمت عیسیم بودم آتش بس بود که از جمعه آغاز شده بود که در عرض یک هفته آتش بس ادامه پیدا کرد. ابتدا قرار بود 4 روز باشه، بعد همینطور ادامه تا یک هفته و از دیروز دوباره بمباران های غزه آغاز شده که حالا برای عزیزان خواهم گفت که مسافرت آقای بلینکن در روز پنجشنبه که رفت اونجا و در کابینه جنگی شرکت کرد چه گذشت و چطور اجازه حمله مجدد و کشتار مجدد مردم غزه رو در حقیقت بهشون اجازه داد به آقای نتانیاهو و یارانش که دوباره به کشتار ادامه بدن. ولی به هر حال این زمانی نوشته شده که آتش بس بوده. عنوان مقاله هست حماس جنگ را برده است. میگه که امروز بعد از ظهر داشتم اخبار مربوط به آزادی 13 زن و کودک گروگان حماس و آزادی 39 زن و نوجوان فلسطینی از زندانهای اسرائیل را نگاه می کردم. هم بی بی سی، هم سی ان ان و هم یورو نیوز همه واقعیت آنچه را داشت اتفاق می افتاد منعکس می کردن. عزیزان، در این یک هفته به نظر خود من به نوعی تاریخ ساز بود. حالا صحبت می کنم چرا این حرف را می زنم که چرا حماس جنگ را برده است. دیگه همه اینا را نشون می دادم، اما هیچ کدام قادر نبودن بفهمن معنای آن چیست. مناظری را عزیزان دیدن حتما. اولا حماس تقریبا تمام اونایی رو که میخواست آزاد بکنه در شمال غزه بودن، جایی که قرار زیر تصرف اسرائیل باشه. و یه جمعیت، عزیزان اگه دیده باشن، یه جمعیت اونجا بود و بعد در واقع جنگندگان حماس اینا رو میووردن در حالی که دستشون در دستشون و یا دستشون در پشتشون و تحویل صلیب سرخ می دادن و باشون خداحافظی می کردن. ایشان باید این عکس رو ببینن. حالا اما هیچ کدام قادر نبودن بفهمن معنای آن چیست. حال ببینیم معنای این مناظر چیست. به همون سادگی که یک به علاوه یک مساوی است با دو، رهایی این گروگان‌ها در سلامتی و به سلامت چیزی به ما میگوید و ندایی میدهد که هیچیک از این دستگاه های ارتباط جمعی حتی قادر به درک آن نیستن. این پدیده و این مناظر ثابت می کند که هدف اعلام شده دولت نتانیاهو مبنی بر ریشه‌کن کردن حماس خواب و خیالی بیش نیست. چرا؟ چون علی‌رغم بمباران وحشیانه توسط ارتش اسرائیل که گفته می شود مقدار مواد منفجره بکار برده شده در آن بیش از دو بمب اتمی بوده، بدون تردید بیش از دو بمب اتمی، به رغم مناظر بخش‌های عظیمی از غزه که ساختمان‌های آن، زیرساخت‌ها، مؤسسات، مراکز پزشکی، آموزشی، مذهبی با خاک یکسان شده، به رغم گرسنگی و تشنگی دادن به مردم غزه و محروم کردن آنها از ابتدایی ترین نیازهای زندگی، به رغم قطع آب، الکتریسیته و سوخت، حماس توانست گروگان‌ها را سالم و امن نگه داشته، آنها را در آن تونل‌های زیرزمینی تغذیه کند و سالم نگه دارد. عزیزان به یاد بیارن دو تا زن سالمندی رو که توی ماه اکتبر در همون اوائل آزاد کردن و از دست ارتش اسرائیل در رفت و مصاحبه کردن و گفتن که چطور از ما مواجهت کردن، پزشک برامون آوردن، دارو برامون آوردن، همون غذایی رو به ما میدادن که خودشون میخوردن و چطور با محبت با ما رفتار میکردن. این دولت اسرائیل رو داغون کرده بود و به شدت انتقاد کردن که چرا گذاشتید این زن صحبت کنه. ولی حالا نامه های دیگه ای رو که بعضی از این گروگان ها نوشتن برای عزیزان میخونن که چه رفتار انسانی با اینها شده. حماس توانست گروگان‌ها را سالم و امن علی‌رغم تمام اینا نگه داشته، آنها را تغذیه و در آن تونل‌های زیرزمینی سالم نگه دارد. نتانیاهو این واقعیت را می‌داند. تمام صحبت‌های او مبنی بر اثرگیری حمله نظامی که اثر گرفته شد پس از این توقف چند روزه برای به سرانجام رساندن اهداف جنگیش آشکارا کوششی است که توجه مردم جهان را از هدف اصلیش منحرف بکنه، حماس رو میتونه از بین ببره و آن هم آشکاره. همین الان ببینن عزیزان، تمام این 1.5 میلیونی که از شمال اومدن به خان یونس و رفح، تمام بمبارونا الان اونجاست و اعلامیه پخش کردن که باید برید یه جای دیگه. کجا؟ غیر از هدفشون صحرای سیناست، غیر از هدفشون کشورهای دیگه است و بیرون کردن مردم غزه از خاک غزه و آن هم غیر قابل زیست کردن غزه و بیرون راندن جمعیت غزه در درجه اول به صحرای سینا و یا جاهای دیگر که پیشنهاد کردم. با علم به این واقعیت بعدش وارد بحث دیگه میشه. باید اذعان کنم که باید دید اولیه خود را مبنی بر اینکه هدف حماس بر هم زدن برقراری رابطه میان عربستان و اسرائیل که من قبلا راجبش صحبت کردم که دائم گفته میشه که هدف اینا جلوگیری از قرارداد ابراهیم بوده که به طور طبیعی اینطور هست، شکی وجود نداره، ولی آیا هدف اصلی حماس این بوده؟ بنابراین میگه با علم به این واقع، به این واقعیت باید اذعان کنم که باید دید اولیه خود را مبنی بر اینکه هدف حماس برهم زدن برقراری رابطه میان عربستان و اسرائیل و انعقاد پیمان ابراهیم است رو تصحیح باید. میگه اینو میخوام تصحیح بکنم و اضافه کنم که اون توضیح گرچه درست که بخشی از این هست اما ناکافی بود. من این پرسش ناراحت کننده را این جواب گذاشته بودم که چرا در هفته سپتامبر حماس با این شدت عمل کرد. میگه که با شدت عمل کرده، یعنی در واقع تعداد زیادی کشته شده. میگه حمله هفته اکتبر از رأس رهبری حماس سرچشمه گرفته بود، یعنی تصمیم گرفته شده بود و تصمیم یه تصمیم سیاسی بود و طبق نقشه به آن عمل شد. اما به نظر میرسد که دلیلی بر زیاد روی آن روز وجود ندارد. حال میدانم منطق پشت این شدت عمل چی بوده که میگه اولش من نمیدونستم چرا، و آن هم برانگیختن دولت نتانیاهو تا ماهیت واقعی خود را به جهانیان نشان دهد. بشریت داره میبینه از نسل‌کشی تدریجی که داشت انجام میشد و قرارداد ابراهیم قرار بود این نسل‌کشی تدریجی رو پنهان بکنه، مسئله فلسطین رو تمام بکنه و نسل‌کشی به طور تدریجی، مرگ تدریجی انجام بشه، و از نسل‌کشی تدریجی فلسطینیان توسط خشونت اشغالگران و اشغال تدریجی زمین‌های آنان در کرانه غربی به امکان بیرون راندن 2.3 میلیون مردم غزه به صحرای سینا یا به دریا یا به جاهای دیگر تغییر جهت دهد، به هدف بیدار کردن و ضربه وارد کردن به کشورهای عرب همسایه که من فکر نمی کنم هیچ ضربه ای اینا رو سر حال بیاره، این کشورهای عربی رو. عزیزان عکس دیروز رو ببینید در اسوک امارات که محمد بن چیز بن زاید نشسته و با رئیس جمهور اسرائیل داره خوشبش میکنه. هر شبت که تغییر هدف بیدار کردن و ضربه وارد کردن به کشورهای عرب همسایه و مسلمانان سراسر جهان بود و نیز از طریق این شک یا ضربه وادار کردن ایالات متحده و اروپا برای ایجاد 2 دولت هر شبت که همینجا و هم اکنون که حالا صحبتش رو خواهم کرد به نظر من امکان پذیر نیست با وجود تمام این شکلش. بعد ادامه میده، آره ممکن است شما اعتراض بکنید و بگویید که اسرائیل بمباران و توپباران خود را پس از اون که تبادل گروگان ها از پایان گرفت اثر خواهد گرفت، شما میدونیم حتی خیلی زودتر اثر گرفته شده بعد از اینکه در حدود 100-120 نفر به اصطلاح آزاد شدن، هنوز 140-50 نفر دیگه در هستن و جنوب غزه نیست به سرنوشت بخش شمالی دچار خواهد شد و نکبه یا فاجعه به پایان منطقیش خواهد رسید. اما به نقطه ای خواهیم رسید که جو بایدن ناچار خواهد بود این نظر خودشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. نتانیاهو رو به کناری خواهد کشید و او را وادار کند به جنایاتش پایان دهد. آیا واقعا بایدن این کار رو خواهد کرد؟ آیا به حرفهای خودش، حالا صحبت خواهم کرد که چه حرفهایی زده و خود من باور می کردم که شاید این آتش بس ادامه پیدا بکنه. حالا توی اخبار برای عزیزان عرض می کنم که چطور صهیونیست‌ها و لابی اسرائیل چه قدرتی دارن و بایدن در برابرشون نمیتونه مقاومت بکنه و نماینده واقعی صهیونیست‌ها و لابی اسرائیل در دولت آقای آنتونی بلینکنه. حالا بجز بقیه شد ولی فعلا اینه که روز پنجشنبه اومد، حالا صحبت میکنم که موقعی که اومده به اسرائیل چه صحبتهایی بین خودش و نتانیاهو و رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع اسرائیل گذشته. متنش برای این که در اسرائیل تایمز اومده که برای عزیزان میخونم. اما به نقطه خواهیم رسید که جو بایدن ناچار خواهد بود نتانیاهو را به کناری کشیده و او را وادار کند به جنایاتش پایان دهد. حالا خواهیم دید اگر چنین اتفاقی بخواد بیفته چرا؟ در اینکه امریکا داره تنش می‌لرزه که در سراسر جهان چی داره می‌گذره و چه ضربت عظیمی به اعتبار و به قدرتش وارد شده. همانطور که در آینده نزدیکی او زلنسکی را هم ناچار است به کناری کشیده و او را وادار کند با موسکو وارد مذاکره شود و یا اینکه از قدرت کنار گذاشته شود آقای زلنسکی. بگذاریم که شاید آینده خطرناکتری در انتظار آقای زلنسکی باشه، یه دونه گلوله تو مغزش یا آویزونش بکنه. بعد میگه که سیاست در امریکا تا حد زیادی به انتخابات این کشور بستگی دارد. اگر بایدن یه روزی آقای نتانیاهو رو کنار بکشه و بهش بگه بس کن این جنایاتت رو، علتش به خاطر مردم غزه، مردم فلسطین، مردم امریکا، سراسر جهانه، یا انتخابات 2024. و این دو جنگ برای رئیس جمهوری که بر سر کار است میتواند مخاطر آمیز باشد. بعد نکته ای رو مطرح میکنه توی این مقاله که دلم میخواد برای عزیزان بخونم و یه بحثی راجع بهش باز بکنم. بعدش وقت میرم روی اخبار. در ضمن باید اشاره کنم در گزارش مختصر مذاکرات در قطر که در آن مذاکره کننده حماس نشان داده می شد، ما می دونیم تمام این مذاکرات در قطر صورت گرفته. من خود مذاکرات کننده حماس رو ندیدم ولی آقای دکتروف دیده که مذاکره کننده حماس نشان داده می شد و در اثر حضور او مذاکرات و تبادل گروگان‌ها آغاز شد. ویدیوی این مذاکره کننده به راستی چشمگیر بود. ویدیوی این مذاکره کننده حماس به راستی چشمگیر بود. تمام حرکات و برخوردش کاملا نشان میداد که او فردی sophisticated یعنی اهل فن، آراسته، وارد و چشم و گوش باز بود. درست برخلاف تصویری بود که نتانیاهو و وزرا و یارانش از حماس و مردم فلسطین ترسیم کرده بودن. در مجموع نظرم این است که هرانچه از این پس اتفاق افتاد حماس جنگ را برده است. دلم میخواد روی این مذاکره کننده حماس صحبت بکنم. ابتدا میخوام یه نقل قول از تئودور هرتزل، بنیانگذار در واقع صهیونیسم یهودیه، چون من قبلا صحبت کردم که اصلا صهیونیسم یعنی چه، با یهودیا آغاز نشده، از اوانجلیست های مسیحی آغاز شده که صحبت کردم برگشتن به انجیل و میگن که آره Second Coming، حضرت عیسی یا مسیح قرار دوباره برگرده به زمین که فرزند 2000 سال پیش اگه رفته به هوا دوباره از پشت ابرها به زمین برخواهد گشت و سرزمین فلسطین به اجداد در واقع یهودیان متعلقه، باید یهودیان، سرزمین یهودیانه. تمام چیزایی رو که نظر مذهبی میگن که میخوان مسجد الاقصا رو از بین ببرن و معبد خودشون رو بسازن، بر پایه چیه؟ بر پایه این چیزی که میگن در انجیل اومده. بعد از اینکه تمام مردم فلسطین پاک شدن، یعنی کشته شدن، نابود شدن، بی خانمان شدن، از بین برده شدن و یهودیان اومدن جاشونه گرفتن، اون موقع است که حضرت مسیح از پشت ابرها میاد و به این یهودیان میگه که یا مسیحی میشید یا همه باید کشته بشید. و صحبت از اینه، انقدر از اینا کشته میشه که خون تا یال اسب حضرت مسیح میاد. عزیزان دقت بکنن چه دشمنی این بخش از صهیونیست‌ها با مردم و قوم یهود دارن. یعنی آیندهشون رو قتل عام میدونن، در این که متهمشون میکنن که باعث کشته شدن حضرت مسیح شدن. اینا باعث بودن، یعنی در واقع دشمنی دیرینه. بنابراین تئوریشون اینه که البته نظر من اینه که یهودیان صهیونیست هم دشمن قسم خورده ثابت کردن قوم یهودن، دشمن قسم خورده قوم یهودن اینو ثابت کردن. تمام این میلیون ها یهودی که دارن تظاهرات میکنن علیه این جنایات برای چیه؟ برای اینکه میترسن که جنایات ضد بشری که نتانیاهو و یارانش یعنی صهیونیست‌های اسموتریچ و بنگریز میکنن، این به اسم یهودی ها تمام میشه و در نتیجه احساسات مردم جهان علیه یهودی ها برانگیخته میشه. آیا واقعا یهودی ها مقصرن؟ یا این جنایتکارای صهیونیست؟ بنابراین میخواستم حالا، ولی من میخوام از تئودور هرتزل که من قبلا صحبت کردم ایده هاش رو، تئودور هرتزل که در واقع یه خبرنگار اتریشی بود، خیلی آدم وارد، یک خبرنگار درجه یک، ایدهش رو، ایده این که سرزمین فلسطین مال یهودی هاست و متعلق به اوناست و نه مردم فلسطین، این از یه کشیش قصیحی حالا در وینه یا یه شهر دیگه در اتریش یاد میگیره. ولی هدف من از بوردن این چیز دیگه ایه که در واقع ژیلبرت داکتروف داره میگه راجب این خبرنگار در واقع مذاکره کننده حماس که آدمیش سافیستیکیتد. در نتیجه دلم میخواد بحثی باز بکنم راجع به نژاد پرستی. اصلا نژاد پرستی یعنی چه؟ ببینید هرتزل چی میگه؟ در کتابی داره دولت یهودی، توششی در حل مسئله در حل مدرن مسئله یهود. میگه ما در فلسطین باید بخشی از برج و باروی اروپایی علیه آسیا بسازیم، یعنی یک کلونی اروپایی به عنوان یک برج و بارو که در واقع یعنی یک کشتی جنگی علیه آسیا باید بسازیم، پایگاه تمدن در برابر بربریت، در برابر بربریت. حالا میرم به یک کتاب دیگه که امیدوارم در هفته‌های آینده معرفیش میکنم به عزیزان. کتابیه که رشید خلیدی استاد دانشگاه کلمبیا که جای ادوارد سعید رو گرفت، در واقع ادوارد سعید ما میدونیم استاد ادبیات تطبیقی comparative literature در دانشگاه کلمبیا بود، بعد از اینکه فوت کرد رشید خلیدی جاشو گرفته، کتابی نوشته که اخیراً بیرون اومده The 100 Years War on Palestine، یعنی جنگ 100 ساله علیه مردم فلسطین. در آینده معرفیش میکنم به عزیزان. تریس هجز چند روز پیش با رشید خلیلی مصاحبه داشت که من مصاحبهش رو گوش کردم. رشید خلیلی خودش از خانواده های قدیمی فلسطینه، جد اندر جد، و اونجا رو میشه کف دستش میشناسه. صحبت میکرد که بعد از جنگ اول جهانی از دهه 1920، موقعی که قبلن صحبت کردم به تشویق انگلیس و با پول صهیونیستای مثل خانواده روتشیلد و امثال هم، گروه گروه یهودیا رو تشویقشون میکنن که بیان به خاک فلسطین، که در واقع هدفشون اینه که جمعیت یهودی اونجا رو طوری بالا ببرن که تا جایی که میتونن به اکثریت برسونن، که ما میدونیم تا سال 1948 نتونستن به اکثریت برسونن. با همه اینا بیشتر خاک فلسطین رو ده. رشید خلیلی داشت میگفت که اینایی که از اروپا میومدن در واقع از قلب تمدن اروپا داشتن میومدن، یعنی در درجه اول از آلمان، که اینا آدمایی بودن تحصیل کرده وارد، یعنی که یعنی سوفیستیکیتد، یعنی آراسته، یعنی گوش دل وارد از نظر سیاسی و غیره و غیره. نه تنها اون، بلکه پشت اینا ثروت‌های صهیونیست‌ها و خانواده روتشیلد بود، و در نتیجه موقعی که می اومدن اونجا کاملا نسبت به بومیان فلسطینی هم از نظر دانش سافیستیکیشن و هم از نظر ثروت برتری کامل داشتن، و در نتیجه شروع کردن به خرید زمین ها و بعدش هم اینطور که گفتم دهه 60 موقعی که پیش فیلم توی نیویورک و امثال هم خودمان موقعی که می رفتم نشون می داد که یهودیایی که از اروپا اومدن آدم های سافیستیکیتد، وارد، لباس های تنیز، کفش های تنیز، در حالی که فلسطینی ها رو نشون می داد که بسا عقب افتاده و امثال هم و امثال هم. بنابراین این فکر به طور کلی بخشی از وجود اروپایی ها شده که به طور کلی آسیا و یا غیر سفید پوست ها، غیر اروپایی ها، غیر یهودی ها آدمایی هستند که نه تنها عقب افتادن، بلکه به طور بیولوژیک عقب افتادن. دارم میخواد روی این تکیه بکنم. نجات پرست ها اونایی هستن که فقط نمیگن که فلسطینی ها، آسیایی ها، غیر سفید پوست ها عقب افتادن، نظرشون اینه که از نظر بیولوژیک عقب افتادن. عزیزان، قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که هیتلر چقدر رو این قضیه تحقیق کرده و چه دانشمندایی روی این قضیه تحقیق کردن، روی ژن‌ها به طور ژنتیک، که ثابت کنن آلمانا از نظر نژادی برترن. بعدش من اشاره کردم در دهه 1980 که خود من به هر حال در بیمارستانهای من کار میکردم، تخصص میدیدم که وابسته به دانشگاه هاروارد بودم، یعنی دیگه برجسته ترین بیمارستان دیکنس، بیمارستان چیلدرنز هاسپیتال، بیمارستان بریتم، اینا تمام وابسته به دانشگاه هاروارد بود. و خود من شاهد بودم که چه میلیارد دلارهایی میاد اونجا و چه ساختمانهایی داره ساخته میشه برای اینکه روی ژن‌ها کار بکنن و برای اینکه ثابت کنم که بعضی از مردم فرزان یه ژن برای دزدی پیدا بکنن، یه ژن برای الکلیسم پیدا بکنن، یه ژن برای عقب افتادگی پیدا بکنن، که در هیچ کدوم از اینا نه هیتلر موفق شد نه دانشگاه هاروارد موفق شد. چرا؟ تاریخ نه تنها از این جهت این قضیه را ثابت کرده، میخوام به عزیزان واقعیت هایی رو عرض بکنم که به طور روزمره ما داریم میبینیم. به چه دلیل آقای بایدن، آقای بلینکن، صهیونیست‌ها، به طور کلی سفیدپوست‌ها، اروپایی‌ها، به طور کلی دولت‌های اروپایی به شدت ناراحتند که چین اینطور پیشرفت کرده، که چین نمیتونن جلوی مایکروچپش رو بگیرن و در نتیجه موقعی که قدغن بکنن برای اینکه این ریز تراشه ها یا مایکروچپ رو ممنوع بکنن، جلوش رو بگیرن، کارخونهی که تو هلند هستش که نقش اساسی داره منعش بکنن که چینی ها بهش دسترسی بکنن، و بعد هواوی میره و یه مایکروچپ کشف میکنه که برتری داره، داغون میکنه اینا رو. چرا؟ برای این که ثابت میشه که نژاد پرستیشون و اینه که فکر میکنن که از نظر ژنتیک اقوام غیر سفید پوش عقب مونده ترند، که اصلاح طلبا این اصل نژاد پرستانه رو قبول کردن تو کشور ما و بخشی از جامعه ایران و خودشون رو مادون انسان میدونن و قبول کردن که مادون انسانن. علم ثابت میکنه، نه تنها همینطور که گفتم علم ثابت کرد، هم زمان هیتلر و هم در دانشگاه هاروارد، بلکه تاریخ ثابت کرد با پیشرفتی که چین کرده، با پیشرفتی که هند کرده، با پیشرفتی که کشورهای دیگه کرده، با پیشرفتهایی که حتی در ایران شده، که بشر، که بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. نژاد پرستای فاشیست، این درس رو یاد بگیرید. میخواستم از این مقاله‌ای که جیلبرت داکتروف راجع به این مذاکره کننده حماس که میگه یه آدم برای من جالب بود، این مذاکره کننده یه آدم سافیستیکیتد بود. حالا آیا مردم غزه ثابت نکردن به این فاشیست های نژاد پرست که آره میتونن چنین برنامه‌ای رو پیاده بکنن و تمام سیستم امنیتیشون رو غافل بکنن؟ الان ثابت شده که از یک سال پیش اینا کم و بیش اطلاع داشتن که در واقع فعالیت هایی داره توی غزه میشه، و بعدش از چند ماه پیش زنا و دخترهایی که دیدبانی میکردن پشت کامپیوتر نشسته بودن و تمام اون دستگاه های که روی در واقع این حصاری که دور تا دور غزه کشیده بودن با اون مسلسل های اوتوماتیک و غیره و غیره، تمام دستگاه های تجسسیشون رو داشتن هشدار دادن به همین آقای نتانیاهو و یارانش که خبرهایی هست توی غزه، فعالیت های ما داریم میبینیم، چرا عمل نکردم؟ چرا جلوشو نگرفتم؟ چون نژاد پرستن و گفتن اینا دارن عقب افتاده میتونن دست به یه چنین کاری بزنن. بنابراین میخواستم از این مقاله‌ای که آقای ژیلبرت داکتروف نوشته اینا تمام یه دفعه موقعی که من این مقاله رو خوندم از ذهنم گذشت که این نجات پرستا دارن دیوانه میشن که کشورهای دیگه، کشورهای شرق، با وجود آن که اینا موقعی که در واقع ژاپن اینطور پیش رفت کرد میبایست این مسئله رو درک میکردن. امریکا الان اروپا که هیچ، امریکا که پیشرفته ترینشونه از نظر مقالات علمی که در مجلات علمی جهان داره چاپ میشه نفر سومه، بعد از چین و بعد از ژاپن. ثبت اختراعات که نشان دهنده پیشرفته، که اصلا کسی نمیتونه یارای اینو نداشته که با امریکا برابری بکنه، لااقل چین دو برابر امریکا ثبت اختراعات هر سال داره، ژاپن بعدش نفر سوم امریکاست. بنابراین اینا تمام نشانه های اینه که چی داره در دنیا میگذره و تمام به اصطلاح تئوری های اینها رو یکی پس از دیگری داره برباد میده و این نژاد پرست های فاشیست رو به خاک سیاه نمیشونه، هم از نظر علمی و هم از نظر تاریخی. این چیزی بود که من میخواستم از این به اصطلاح. حالا برمیگردم به اخبار و این که چه میگذرد در خاک فلسطین. برای اینکه خود من شاید با خوشبینی و بر پایه صحبت‌های آقای بایدن فکر می‌کردم این آتش بس ادامه پیدا بکنه. ببینید در سایت کریدل که ما می‌دونیم راجع به مسائل خاورمیانه خبرنگاراشون خبرنگارهای بسیار واردی هستن، در 29 اکتبر مقاله بود که میگه یه خبری درس کرده که Israel plans to ethnically cleanse Gaza، یعنی اسرائیل برنامه داره برای اینکه از نظر قومی و نسل کشی بکنه در غزه یا پاکسازی بکنه. بعدش همین سایت کریدل در 29 اکتبر میگه که بایدن از این نامه، از این برنامه عقب نشینی میکنه. چرا؟ برای اینکه بایدن در توییتر که حالا اکس هستش، ببینید چی نمیشه، نقل قول میکنم از چیزی که بایدن در 29 اکتبر در توییتر یا در ایکس نوشته. میگه که من با عبدالفتاح السیسی صحبت کردم تا از او به خاطر تسهیل ورود کمک های انسان دوستانه، این زمانیه که آتش بس هست، از ورود کمک های انسان دوستانه به غزه تشکر کنه. ما بر این تعهد خود تأکید کردیم که با همکاری یک دیگر، با همکاری یک دیگر عمل کرده و راجع به حفظ زندگی، راجع به حفظ زندگی غیر نظامی ها، همین دلیلی که الان صد دارن کشته و مجروح میشن. این آدم شیاد بگیدید توی توییتر چی نمیشه؟ حفظ زندگی غیر نظامیان، احترام به قوانین بین المللی انسانی و تضمین این که فلسطینیان ساکن غزه نه به مصر فرستاده خواهند شد و نه به هر کشور دیگری، و با السیسی توافق کردیم سر این قضیه. این یک که من اینو دیدم. و بعد در ادامه، گرچه بایدن ابتدا با آتش بس دراز مدت مخالفت کرد، ما میدونیم با تمام قوا. اما در 28 نوامبر یعنی چند روز پیش این پیام را در توییتر می‌نویسه. میگه که حماس از آن جهت دست به حمله تروریستی زد چون از هیچ چیز بیش از آن نمی‌ترسد که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در کنار هم در صلح و صفا زندگی کنند. این در نیویورک تایمز اومده، نقل قول از بایدن. میگه که حماس از این جهت دست به این کار تروریستی زده که نمیخواد مردم فلسطین و مردم ارتباطی اسرائیل کنار هم زندگی بکنند. ارتباطی ادامه راه ترور و خشونت، کشتار و جنگ آنچه را موجب می شود که حماس می خواهد. ما این کار را نمی کنیم. ما این کار را نمی کنیم. یعنی به این کشتار ادامه نمی دیم. بر پایه این دو گفتار آقای بایدن بود که من به بعضی از عزیزان پیغام دادم که ممکنه این آتش بس ادامه پیدا کنه و ممکنه به یک آتش بس کاملا دراز مدت. و دیدیم که آقای بایدن حتی به حرفای خودش اطمینانی نداره. بنابراین من میخواستم به عزیزان عرض بکنم که اینا حتی بایدن به دلیل آنچه که پشت تمام این قضیه است و اونم ثروت‌های میلیاردی صهیونیستا که همه اینا رو میخره، حقوق بگیرای صهیونیست و لابی اسرائیل هم اینا. بنابراین بقیه به اصطلاح خبرها شما دقت کنید. تایم آف اسرائیل، بلینکن به گرد همایی کابینه اسرائیل می رود. این پنجشنبه در تایم آف اسرائیل خبرش اومده. صحبتهایی رو که اونجا شده منعکس می کنه. بلینکن داره به رئیس ستاد ارتش و وزیر چیز داره خطاب می کنه. بلینکن، شما در جنوب غزه نمی توانید مثل شمال غزه عمل کنید. مخصوصا گذشته این خبرها بیاد که آره امریکا درسته که گذشته دوباره حمله شروع بشه، ولی ببینید با چه انسانیتی 2 میلیون فلسطینی در آنجا زندگی میکنن. شما باید شماره کمتری از مردم را از خانه هایشان بیرون بکنید. در حملات خود بیشتر مواظب باشید. مراکز مربوط به سازمان ملل را بمب نزنید و مطمئن باشید که جاهای امن برای غیر نظامیان باشد. آقای بلینکن داره اینه به نتانیاهو میگه و آقای گلنت میگه و آقای حلبی میگه. وگرنه در جایی که غیر نظامیان هستن حمله نکنید. بعد حلبی جوابشو میده. ما چند اصل را رعایت میکنیم. تناسب و تشخیص قوانین جنگ. بعدش گلنت وزیر دفاع. تمامی جامعه اسرائیل پشت هدف از میان بردن حماس است. حتی اگر ما ماها هم طول بکشد. گلنت اینا میگه. بلینکن، ولی فکر نمی کنم شما کردیت برای این کار داشته باشی، یعنی اجازه برای این کار داشته باشی. یعنی عملا میگه که اجازه این قضیه دست امریکاست، منتها باید طول نکشه، باید کمتر کشته بشن، ولی اجازتون دست ماست. شما کردیت برای این ندارید که بیش از چند هفته طول بکشه. حالا ببینیم، به حرف آقای بلینکن گوش کردم. روز اول حمله مجدد دیروز 184 کشته و 589 مجروح، تا حال 6000 کودک کشته شدن، 9000 کودک مجروح شدن و 2000 کودک زیر آوار موندن. آقای بلینکن، آقای جو بایدن، اینه. ولی غزه تنها نیست، در کرانه غربی چیه؟ اصلا ویدیوشو باید ببینم که اخیراً امریکا صدها هزار صد میلیون ها مسلسل فرستاده که اینا به دست آقای اسموتریچ و بن گویر میرسه که تمام این اشغالگرا سگای هار یعنی ستلرها باید ببینید چطور با گلوله. سرحال من فقط ویدیوی هست، ری مکگاورن چند سال پیش رفته به کرانه غربی و با یک خانواده تمیمی اونجا مصاحبه میکنه. این خانواده ویدیو مختش نشون میدن که این ستلرها چی کار دارن میکنن. ویدیوها رو از ایشون باید ببینن. حالا ولی اون تنها نیست، نیویورک تایمز، حتی من میخوام از نیویورک تایمز پنجشنبه 30 نوامبر یعنی 3 روز پیش، احد تمیمی این دختر را از ایشان باید ویدیوشو ببینم، خانواده تمیمی رو باید ببینم در کرانه غربی. چند نفر از خانوادهشون کشته شدن، پدرشون تو زندان الان، و ری مکگاور با همینا نشسته بود ساعتها صحبت کرد و اونا شرح زندگیشون رو براش گفتن. احد تمیمی که الان 22 سالش شده از 9 سالگی به مبارزه برخواسته، چندین بار با سربازای اسرائیلی درگیر میشه و بعضیشون رو با مشت میزد. دختر 22 ساله مبارز و نویسنده امروز آزاد شد. یکی از اونایی که آزاد شده در برابر گروگان‌های چیز، سربازان اسرائیلی در 6 نوامبر در ساعت اولیه صبح به منزل او هجوم بردند. ویدیوش هست. این دختر رو از رخت خوابش با لباس خوابش بیرون دارن میکشن سربازای اسرائیلی. به منزل او هجوم بردند و او را به شکل توهین‌آمیزی از رخت خواب بیرون کشیدن. این از نیویورک تایمز. کاش آرتی یه همچین مقاله این باشه. و از اون موقع تا به امروز بدون محاکمه در زندان نگه داشته شده. پدر او را نیز مدت ها پیش دستگیر به زندانی کردن بدون محاکمه. از 7 اکتبر تا کنون 3000 نفر از جوانان و نوجوانان کرانه غربی را دستگیر به زندانی کردن بدون محاکمه. اینا اسمشو میذارن administrative detention، یعنی توقیف اداری بدون محاکمه، که ده ها سال بدون محاکمه. با اون وقت اسم اینا رو گروگان نمیذارن. عرض شد که توقیف اداری مادر احمد احد تمیمی میگوید در این حال که خوشحالم دخترم آزاد شده، عکسش عزیزم ببینم، اما کشته شدن 17,000 انسان در غزه خوشحالی ما را منغص می کند. او می گوید دخترم به دامان من برگشته، اما هزاران مادرانی هستند که فرزندان خود را از دست دادن و هزاران خانواده بودن که به کلی از میان رفتن. ارتش اسرائیل نه تنها 3,300 نفر را در کرانه غربی از خط اوچوب را کنون دستگیر کردن، بلکه 225 نفر را به قتل رسانده و دیگران را و دیگر عرشبت که به قصد رسانده به عرشبت سهیر برغوتی، زن شجاع دیگهی که 64 سال است که در یورش های ماه اکتبر توسط سربازان اسرائیلی دستگیر شد، او از خانواده معروف و مبارز برغوتی هاست. در مدت زندانی او را نه تنها از مواظبت های پزشکی بلکه از داروهای ضروریش محروم کردن. شوهر او عمر برغوتی نزدیک به 30 سال پشت میله های زندان گذرن، آن هم بدون محاکمه، تا در 2021 در گذشت، مسلمن توی زندان. پسران آنها سالها در زندان های اسرائیل گذراندن. صالح برغوتی با گلوله سربازان اسرائیلی در 1918 کشته شد. ارتش اسرائیل منزل آنها را در 1919 در نزدیکی رام‌الله با بولدوزر ویران کرد. پس ایشان به یاد بیارن دختر حسرت که دختر امریکایی ریچل، اسم دومش یادم رفت، چند سال پیش بود که این بولدوزرهایی که کترپیلر، شرکت امریکایی کترپیلر به اسرائیل میده، عزیزان این بولدوزرها را باید ببینن که مثل یه ساختمان چندین طبقه است، میان خونه ها را از ریشه می کنند. این دختر اومد و جلوی بولدوزر رو می خواست بگیره. بولدوزر اومد لهش کرد. این دختر امریکایی رو اسرائیل برای جون امریکایی ها، عزیزان به یاد بیارن 1967 در ضمن اون جنگ شش روزه یک کشتی امریکایی رو چطور اسرائیل بمبارون کرد، ده ها سرباز امریکایی رو کشت، ده ها نفر دیگر رو مجروح کرد، نطقشون در نیومد، نطق کسی تو دولت امریکا در نیومد. کاملا اسرائیل آزاده که نه تنها هر کشوری رو، هر مردمی رو. به هر حال در این حد من میخواستم هر شبت که راجع به فلسطین اشغال شده صحبت بکنم. دلم میخواد در این حال آقای جفری ساکس که من بارها از راجع به صحبت کردم، خیال اینو داره که یک دولت فلسطینی درست بکنه، چارچوبی برای صلح در اسرائیل و فلسطین. این مقالش در انتیوار 30 نوامبر، یعنی 3 روز پیش اومده. صحبت از این میکنه که دولت موقت فلسطینی در 23 سپتامبر 2011 درخواست عضویت در سازمان ملل متحد میکنه و اون وقت میگه که آن هم در راستای قطعنامه های پرشماری که طی چندین دهه از سوی شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایجاد دو کشور مستقل اسرائیلی و فلسطینی بر پایه مرزهای 1967 تعیین شدن و نامه درخواست عضویت به کمیته مسئول پذیرش عضویت اعضای جدید شورای امنیت، که بعد میگه که محمود عباس رئیس جمهور دولت موقت در این نامه درخواست عضویت ببینید چی می‌نویسه. حق ملت فلسطین به تعیین سرنوشت و استقلال و دیدگاه وجود دو دولت برای حل درگیری میان اسرائیل و فلسطین توسط مجمع عمومی سازمان ملل طبق قطعنامه های پرشماری که تعیین شده. عزیزان ببینید، فقط چند تا از این صدها قطعنامه گذشته و باد هوا، از جمله قطعنامه 181 که من ازش اسم بردم 1947، قطعنامه 32-36 1974، قطعنامه 26-49 1970، قطعنامه 26-72 1970، قطعنامه 65-16 2010، قطعنامه 65-202 210 و علاوه قطعنامه 242 ما میدونیم 1967 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های 338 سال 1974، قطعنامه های 1397 2002 و همچنین توسط دادگاه بین المللی داوری در جولای 2004. علاوه بر آن اکثریت بزرگ جامعه بین المللی از حق خدشه‌ناپذیر ما مردم فلسطین حمایت می کنند و از جمله داشتن دولتی مستقل در مرزهای 1967 که پایتخت آن. حالا پس از آن که این درخواست برمی گرده به 1910 آقای جفری سرکس میگه پس از اون که این درخواست به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، دولت امریکا فعالیت‌های پشت صحنه خود را در کمیته عضوگیری آغاز کرد تا جلوی این کار را بگیرد. عزیزان دقت بکنید که PLO کاملا به رسمیت میشناسه دولت اسرائیل رو، فقط خودش میخواد در 20%. حالا باید ببینیم آقای جفری ساکس تاریخ نمیدونه که از 1996 که آقای نتانیاهو اومده هدفش این بوده و امریکا پشت این بوده. ببینید پس از این که این درخواست به شورای امنیت، امریکا جلوش رو میگیره که حتی عضویت در سازمان ملل پیدا نکنه. آنچه که نتانیاهو داره انجام میده در یعنی ستلمنت، مسکونی سازی در خاک کرانه غربی، برای چیه؟ که تا الان 700 هزار نفر از این سگهای هار مسلح اونجا خانه سازی کردن و در اورشلیم شرقی 200 هزار تا از همینا برای که چلویه؟ تشکیل دولت چیز رو بگیرن. به چه دلیل نتانیاهو از حماس چش کرده، دفاع کرده؟ در اینکه آقای محمود عباس پیشنهاد کرده که اسرائیل باشد، ما فقط یه دولت در 20% میخواییم. حماس هم من به عزیزان عرض کردم در مصاحبه‌ای که با خالد مشعل الکساندر کوبر انجام داده 2008، مقالش توی کانتر پانچ اومد که من اشاره کردم هفته گذشته. خالد مشعل که از رهبران حماس، اونم پذیرفته. این امریکا، صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل که محال دولت فلسطینی بپذیرن. هدف از بین بردن، در واقع نابود کردن ملت فلسطینه. این بخش از بحث رو به اینجا خاتمه میدم که این دشمنان بشریت موفق میشن. اتفاقا به نظر من اینا با جلوگیری از تشکیل دولت فلسطینی آینده خودشون رو به خطر میندازن، آینده خودشون رو به خطر میندازن. سازمان ملل، بشریت، ملت فلسطین این مهمانان ناخوانده رو پذیرفتن، حاضر شدن 80% از خاکشون رو بهشون بدن. این مهمانان ناخوانده نپذیرفتن، نمیپذیرن. آینده این مهمان ناخوانده چه خواهد بود؟ حالا خواهیم دید. بنابراین در این حد راجع به خاک فلسطین برمیگردم، در اینکه باید فرصت باشه چند کلمه راجع به آقای کیسینجر هم صحبت بکنیم. برمیگردم با اوکراین. این مقاله با اینکه نزدیک به 7 نوامبر نوشته شده، روز 2 دسامبر، ولی اوکراین جنگ را باخته است. اینا تد شنایدر در انتی وار نوشته. این گفته که اوکراین جنگ را باخته است خبر دروغین، فیک نیست، دستگاه های ارتباط جمعی و نه از تبلیغات دستگاه های ارتباط جمعی روسیه است، بلکه این واقعیت را میتوان از گفته های رئیس ستاد ارتش اوکراین آقای جنرال زالوژنی. در مصاحبه با مجله اکونومیست در اول ماه نوامبر 2023، اول ماه نوامبر، در این مصاحبه ارزیابی زالوژنی این است که نقل قول: ما به یک نقطه مات یا بن‌بست رسیده ایم و اما برای اینکه اوکراین بتواند از این بن‌بست پیروز بیرون آید، پیشبینی او، یعنی زالوژنی، این است که گمان نمی رود که بتوان به راه در رفت زیبایی دست یافت، به یه راه در رفت قابل قبول و خوبی دست یافت. اقرار به مات شدن در جنگ، بعد خود تد شنایدر داره میگه اقرار به شکست نیست، اما در جنگ حالت مات، حالت مات و یا بن‌بست به معنای ادامه جنگ فرسایشی، اکسیشن جنگ و وار، جنگ فرسایشیه و دراز مدت. و طبق گزارش مجله اکونومیست، زالوژنی آگاه است که ضمن چنین جنگ دراز مدتی این فدراسیون روسیه است که دست بالا را دارد. در واقع نقل قول میکنه از اکونومیست. به قول مصاحبه کننده اکونومیست، در این مسئله زالوژنی شک و تردیدی نداره که روسیه دست بالا رو داره. زالوژنی میگوید جنگ طولانی به نفع روسیه است. بزرگترین خطر جنگ فرسایشی دراز مدت این است که میتواند سالها طول بکشد و دولت اوکراین به دولت اوکراین به فرسایش کشانده شود. زالوژنی میگوید دیر یا زود ما در خواهیم یافت که صرفاً نیروی جنگنده کافی نداریم. خیشان باید هم به مصاحبه های سکات ریتر، هم به لری جانسون، هم ری مکگوه و به ویژه داگلس مکگرگر که همشون اینا یا مأمورین سابق CIA بودن و یا با CIA کار می کردن و یا در ارتش اسرائیل. ما می دونیم داگلس مکگرگر که سرهنگ در جنگ عراق بوده، در حرب جنگ و غیره و غیره، آدم دست راستیه ولی تخصصش در اینه و صحبت میکنه که تا الان اوکراین نزدیک به 500,000 نفر فقط کشته داده. این کشته هاشم تعداد زخمیاش ما نمیدیدیم، صدها هزار زخمی هم داره و ما بدونیم تا الان نزدیک به نیمی از جمعیتش رو از دست داده. برای اینکه قبل از این جنگ جمعیت اوکراین در واقع در سالهای گذشته موقعی که شوروی جدا شد در حدود 40,000 نفر بوده، الان 20,000 میلیون اوز بخوام 40 میلیون، الان نزدیک به 20 میلیون. و عزیزان باید اینو روزنامه ها نمی نویسن، اکثر اونهایی که از کشور خارج شدن به خاطر فدراسیون روسیه رفتن، یعنی 5 میلیونشون رفتن به روسیه، فقط 3 یا 4 میلیونشون رفتن به آلمان و چیز لهستان، بنابراین بیشترشون رفتن به اون طرف. و البته 4 تا 5 میلیون هم در دونباس، زاپوروژیا و خرسون هستن، یعنی ایالاتی که اخیراً در واقع انتخابات شد و به روسیه پیوستن، بنابراین تقریبا نیمی از جمعیتش رو از دست داده. و بعدش نیروهای نظامیش در واقع، حالا صحبتش رو میکنیم و خود زالوژنی در واقع به اصطلاح اذعان داره به این قضیه. یکی از نزدیکان زلنسکی در مصاحبه با مجله تایم در همان روز میگوید حتی اگر امریکا تمام اسلحه مورد نیاز اوکراین را به آن کشور بدهد، اوکراین افراد کافی برای استفاده از آنها ندارد. هرچه هم امریکا و اروپا بهشون اسلحه بدن، چی میخواد اینا رو؟ هزاران نفر، ده ها هزار نفر از سراسر جهان اووردن، از اروپا، از امریکا، از کشورهای دیگه. اینا یه لشکر به اصطلاح بین المللی به وجود آوردن که در واقع جج ناپولیتانو که با داگلس مکگرگر امسال هم مصاحبه میکنه، کسی که در رأس اینا بود چندین بار آورده و عزیزان که به اصطلاح این چطور از سراسر جهان یه عدهشون در و داغون شدن و یه عدهشون در رفتن. اصلا فکر نمی کردن که میدان جنگ در اوکراین انقدر خطرناک باشه، در و داغون شدن، بنابراین اونا هم در رفتن، اونایی که از جای دیگه آورده بودن. در پایه این گفته ها و شواهد می توان نتیجه گرفت که اوکراین جنگ را باخته، جنگ به یک نقطه مات رسیده است. نقطه مات متضمن جنگ دراز مدت فرسایشی است. جنگ دراز مدت فرسایشی به نفع فدراسیون روسیه است، چرا که اوکراین افراد جنگنده اش تک کشیدن یا کشور را ترک کردن و یا کشته و زخمی شدن. همزمان با مصاحبه فوق، زالوژنی مقاله مفصل دیگری در مجله اکونومیست به چاپ رسونده که به طور مفصل تر توضیح میداد که جنگ دراز مدت سنگری، ترنش وار، جنگ دراز مدت سنگری به نفع فدراسیون روسیه است. او می نویسد زالوژنی جنگ در شرایط کنونی به جنگ موضعی پوزیشنال تبدیل شده که بیرون آمدن از آن برای هر دو طرف جنگ به دولت‌های مربوطه مشکل بوده است. از سوی دیگر طولانی شدن جنگ معمولاً و در بیشتر مواقع شرایط را به نفع یکی از دو طرف می‌کشاند. در این مورد به خصوص یعنی اوکراین، این فدراسیون روسیه است که فرصت آن را دارد تا نیروه های خود را سازماندهی کرده و قدرت نظامی خود را افزایش دهد. زلوزنی در ادامه توضیح می دهد که یک جنگ فرسایشی نقل قول منجر به این می شود که اوکراین توانایی آن را نخواهد داشت بر دشمن از نظر نیروهای ذخیره برتری پیدا کند. عزیزان در خبرها حتما خوندن که اخیراً در حدود 400 هزار نفر به ارتش فدراسیون روسیه اضافه شده و ارتشش به 1,300,000 نفر رسیده، برای اینکه احساس خطر میکنن که اینا میخوان جنگ رو ادامه بدن. تعداد آنها رو هر سبت که توانایی آن را نخواهد داشت بر دشمن از نظر نیروهای ذخیر ذخیره برتری پیدا بکند به تعداد آنها را بیشتر کند، چرا که در مقایسه با اوکراین فدراسیون روسیه نزدیک به 3 برابر اوکراین نیروی ذخیره و منابع انسانی دارد. زلوشنی اینا میگه در این مقاله، و این فقط شمار نیروهای جنگنده نیست که شرایط را به نفع فدراسیون روسیه میچرخاند و میتواند در اوکراین فائق آید. تحریم های امریکا علیه روسیه، این بخشش جالبه که زلوزنی چی میگه؟ تحریم های امریکا علیه روسیه قرار بود اقتصاد اون کشور را از پا در آورد، اما زلوزنی در مقالش می‌نویسه روسیه در حال حاضر هم از نظر اسلحه، هم مهمات، هم موشک برای مدت‌های طولانی برتری کامل داره. همین امسال در حدود الان شمارش دقیقا یادم نیست، ولی نزدیک به 1,000 تانک اضافی کارخونه‌هاش تولید کردن. 1,000 تانک اضافی، در حالی که توانایی های صنایع نظامی آنها در حال افزایشه، آن هم به رغم برقراری تحریم های شدید و گسترده کشورهای اصلی اروپا و امریکا. حتی زالوشنی داره اینو اذعان میکنه. روسیه از نظر تولید وسائل، ابزار و مهمات برتری کامل داره، در حالی که ارتش اوکراین با اینکه وسائل و ابزار بزرگی از کشورهای دوست دریافت می‌دارد، اما در اثر شدت مصرف روزانه موشک‌ها و مهمات امکان حفظ آنها به اندازه کافی ممکن نیست. نه تنها امریکا نمیتونه تولید بکنه به اندازه کافی، تمام کشورهای ناتو. چرا؟ قبلا من راجبش صحبت کردم، فرضاً کارخانه ریتیان یا اصلاً لاکید مارتین میان گلوله توپ تولید بکنن بگیم $100، $200، $1,000، هواپیمای F-35 $1,000,000,000 تولید میکنن، صرف نمیکنه براشون که ابزار و وسایل جنگ اینجوری تولید بکنن. تمام بر سر سود سرمایه است. روسیه از آن جهت در جنگ پیروز شده که آن را به مرحله مات کشانده است. جنگ دراز مدت فرسایشی که با گذشت زمان برتری فدراسیون روسیه از نظر شمار نیروهای جنگی و مهم جنگنده و مهمات قطعی است، موجب خواهد شد اوکراین را با گذشت زمان از پای در آورد. اما تحلیل این موضوع نیز اهمیت دارد که علاوه بر چاپ مقاله زلوزنی، چرا آن را به طور علنی در یکی از بلندگوهای مهم غرب مجله اکونومیست و بعدش مجله تایم. عزیزان اگه دیده باشن روی مجله تایم اون شماره داره عکس چیز رو انداخته، همین آقای زلنسکی رو که اصلا نمیشه باش حرف زد. مجله تایم که سال 2022 به عنوان قهرمان، به عنوان مرد سال ازش اسم برده بود. در مقاله تایم که همون روز به چاپ رسید، شماری از نزدیکترین یاران زلنسکی میگویند که او با ژنرال‌هایش درگیری دارد و این درگیری چنان سخت است که دیگر به حرف آنها گوش نمیدهد و حرفهایش واقعیت میدان جنگ را منعکس نمیکند. اینا همش توی اون شماره مجله تایم اومده بود. اعتقاد زلنسکی به پیروزی که مدت هاست واقعیت خود را از دست داده، بعضی از مشاوران نزدیک او را دلواپس کرده که این نکنه بیماری روانی پیدا کرده که میگه ما باید پیروز بشیم، چرا که نزدیک به یک باور مذهبی مسیحایی است و این مسئله قدرت انعطاف و تطابق با واقعیت روی زمین را از او میگیرد. یکی از دستیاران او میگوید زلنسکی دارد خود را فریب میدهد، ما دیگر راه چارهی نداریم، اما جرأت کن. این این جملهی که تو مجله تایم اومده، اما جرأت کن این را به او بگویی. نمیتونه تحمل بکنه. زلنسکی به ژنرال‌هایش گوش نمیکنه و این به ارتش و مردم اوکراین ضربه میزنن. شاید چون زلنسکی به ژنرال‌هایش گوش نمیدهد، ژنرال‌ها با پشتیبانان او در غرب حرف میزنند از طریق مجله تایم و مجله اکونومیست، دارن با اربابای زلنسکی صحبت میکنن و مذاکره میکنن که ترتیب زلنسکی داده بشه. برای همینه که در اون جیلبرت در چیز میشه ممکنه زلنسکی رو آی بایدن کنار بکشه بهش بگه یا برو و یا به هر حال. شاید اگر زلنسکی به حرفهای زلوژنی گوش ندهد، به واشنگتن گوش دهد که حرفهای زلوژنی را از این طریق شنیدن. حرفهای زلوژنی وزنه سنگینی دارد و ما میدونیم الان مسابقه است بین دوتاشون، بین زلوژنی و زلنسکی. او ژنرال قابل احترامی حتی از سوی فدراسیون روسیه است. زلوژنی در مصاحبهش با مجله اکونومیست، نه در مقاله مفصلش در مجله، نه در مقالهش، نه در مصاحبهش و نه در مجله اسمی از زلنسکی نمیبرد. او با پرزیدنت صحبت نمی کند، بلکه در پشت او، از پشت او صحبت می کند. پیام زلوژنی به خوانندگان تایم و گردانندگان سیاسی غرب شاید هدفش رسندن پیام زلنسکی باشد، پیام به زلنسکی باشد که دست بردار. پیام کامل پیام خرد کننده است. این که عنوان مقاله روی مجله وضعیت ماست و خیز به مرحله مات عذر میخوام، اما عکس العمل کرملین توسط دیمیتری پسکوف در مورد ارزیابی زلوژنی این بود که خیر به مرحله مات نرسیده اید. چرا این حرف رو میزنه؟ تشخیص مرحله مات به مرحله بن‌بست یا مات رسیدن بر پایه سوء تفاهم برخوردهای استراتژیک متفاوت توسط دو طرف جنگه. مسئله اکونومیست مسئله مات را چنین تصویر میکند که اوکراین در پنج ماه گذشته در حال ضد حمله نتوانسته فقط 17 کیلومتر که حتی از 17 کیلومتر هم کمتر بود پیشروی کند، یعنی از نظر سرزمینی. روسیه نیز در 10 ماه گذشته برای شهر باخمود، عزیزان به یاد بیارن، جنگید تا این شهر 6 کیلومتر از 6 کیلومتر رو، بنابراین اینو بهش میگن مرحله مات. اما چنین اندازه گیری هایی بر پایه معیار مقدار سرزمین است. چنین چیزی هدف اوکراین ممکنه باشه، چرا که هدفش بازپس گرفتن سرزمین از دست نیروهای فدراسیون روسیه است، میخواد سرزمین بگیره. اما هدف روسیه گرفتن سرزمین نیست، بلکه پیروزی در ارتش اوکراین، دیمیلیتریزیشن، دینازیفیکیشن، معنی رفتن و گرفتن اوکراین یا سرزمین. پیروزی برای فدراسیون روسیه در حال حاضر گرفتن هرچه بیشتر سرزمین نیست، بلکه فرسایش ارتش اوکراینه. بر پایه این معیار جنگ در حال مات نیست. روس‌ها از نظر سرزمینی پیشرفت کمی داشتن، اما دارن به هدف خود میرسن. از هنگامی که اوکراین ضد حمله خود را آغاز کرده، از رست دادن ابزار و وسایل جنگی گران قیمت از جمله جت‌های جنگی و تانک‌های عرضه شده توسط ناتو براستی عظیم بوده و از دست رفتن نفرات تکان دهنده بوده، که من گفتم صدها هزار. اوکراین دارد از جهت اسلحه به قول زالوژنی و دستیاران زلنسکی و از نظر نفرات دارد با سرعت تهی می شود. اما فدراسیون روسیه از نظر گرفتن سرزمین، از نظر گرفتن سرزمین نیست، پیشرفت داشته. اخیراً در اودیفکا فرسایش نیروهای اوکراینی آنها را چنان ضربه پذیر کرده که به نیروهای روسیه فرصت می دهد ضد حمله خودش را آغاز بکنه. آنها یعنی روسیه در چند جبهه استراتژی به طور حساب شده و منظم در حال پیشرفتند. مهمترین این جبهه ها در اودیفکا، جای فوق العاده مهمیه که از هر طرف الان محاصرش کردن، تقریبا پیروز شدن در اونجا. شکست اوکراین در این جبهه به ارتش فدراسیون روسیه اجازه پیشرفت در دونباس و تحکیم مواضع پیشین که به روسیه پیوستند را میدهد، یعنی در خرسون و زاپوروژیا. اوکراین از روی استیصال دارد نیروهایی از جبهه جنوب آنجا میفرستد که نشانه توهی شدن ارتش از نظر چیز و غیره و غیره. فرصت نیست. من میخوام چند کلمه راجع به آقای کیسینجر صحبت بکنم، برای اینکه اهمیت داره به نظر من. من فقط فهرستوار کیسینجر اینو از مقاله مفصلی که دیوید سنگر توی نیویورک تایمز در 30 نوامبر، 3 روز پیش، هنوز هستش، هنوز تو نیویورک تایمز هستش، مقاله فوق العاده مفصله. عرض که کیسینجر مشاور 12 تا رئیس جمهور بوده، از جان کندی تا جو بایدن. در 1969 ما میدونیم به دولت نیکسون میپیونده، ابتدا به عنوان مشاور سیاسی و بعدش در 1973 به عنوان وزیر خارجه. او هر دو صفت رو حفظ میکنه که غیر عادی بوده. حالا ببینید، یکی هم دستاورداش و هم جنایاتش. یک، از 1972 مذاکراتش با چین شروع میشه، با هدف جدایی انداختن میان چین و شوروی و منزوی کردن شوروی، ما میدونیم. ولی فرصت نیست، من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی میخواستم بیشتر راجع به این قضیه صحبت بکنم. دهه 1970 عزیزان دهه بسیار مهمی در تاریخ امریکاست. مهمترینش عبارت از چرخش در اقتصاد امریکاست که سیاست‌های اقتصادی کینزی رو کنار می‌ذارن، آقای میلتون فریدمن رو از شیکاگو برادران کوک میارن و سیاست‌های مکتب شیکاگو و نئولیبرال رو پیاده می‌کنن. چه چکیدش جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگری، علیه طبقه کارگر امریکاست. همینطور که در ایران هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن تعدیل ساختاری جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر ایران و مردم ایران آغاز کرد که دنبالهاش هنوز ادامه داره، که خود خامنه ای هم شریک این قضیه است و رئیسی و مخبر و خاندوزی و همشون و اتاق بازرگانی. سیاست های نئولیبرال یعنی جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر، و کشوری که این کار رو بکنه جان سالم به در نمیبره، زمان میبره. در امریکا طول خواهد کشید، در ایران چون آلترناتیوی وجود نداره طول خواهد کشید، ولی این رژیم قابل دوام نیست به خاطر جنگی که علیه مردم و به ویژه طبقه کارگر از زمان هاشمی رفسنجانی اینا آغاز کردن. قابل دوام نیست این رژیم. کاش آلترناتیوی بود. آلترناتیو در ایران از خود رژیم مرتجع تره. در اوکراین از نئونازی‌ها طرفداری میکنه، در فلسطین از صهیونیست‌ها. این آلترناتیوه. بگذاریم، نمیخوام حالا راجع به ایران وارد بشم. در امریکا بنابراین این، حالا این فقط صحبت میکنه آقای دیوید سنگر که رفته اونجا که با چین وارد مذاکره بشه برای اینکه اختلاف بندازه بین چین و شوروی، که البته یکی از اهدافش این بود، برای اینکه کیسینجر موقعی که آدم شرح حالشو میخونه نقش اساسی در فروپاشی شوروی داشته و شوروی گولش رو خورده بود، و الان ببین پوتین چه تجلیلی ازش میکنه، که این خودش داستان دیگه ایه که بگذاریم، نمیخوام وارد اون بشم. عرصت که هدف دیگه کیسینجر که از طریق پاکستان راه پیدا میکنه و با ماو ستونگ وارد مذاکره میشه، فقط این نیست که بین چین و شوروی، بلکه میخواد آغاز سیاست های جدید امریکا رو میخواد پیاده بکنه و سیاست های نئولیبرال و ده ها و صد ها میلیون کارگر ارزان چین برای داغون کردن طبقه کارگر امریکا. که حالا راجب موقعی که ما راجب افول امپراتوری ها صحبت میکنیم از اینجاها آغاز میشه، که بودجه نظامی مثل خوره و بودجه و سرمایه های مالی مثل خوره مهمان خودشون رو، مهماندار خودشون رو میخورن. به قول مایکل هاتسون افول از اینجا آغاز میشه. از 1972 مذاکره با چین با هدف جدایی انداختن میان چین و شوروی. دو، نقش او در کشاندن شوروی به دتانت. فکر میکنم از این جهته که حتی سکات ریتر کلی تعریف میکنه از کیسینجر. سه، نقش او در کاهش نفوذ شوروی در خاورمیانه که با انور سادات وارد مذاکره میشه، و این یکی از اون ضربات سنگینیه که به شوروی وارد میشه. وارد مذاکره میشه از سال 1973 با سادات تا بالاخره مصر رو که طرف شوروی بود میکشوندش و میارتش به جبهه یا اردوگاه غرب، که بالاخره ما میدونیم این منجر به خیانت وحشتناک سادات میشه که به سال 1978-79 که میرسیم اسرائیل رو در واقع ما میدونیم سال 68 صحرای سینا رو گرفته بود اسرائیل و بعد صحرای سینا رو پس میده ولی به رسمیت میشناخته، یعنی در واقع عملا وابسته به اسرائیل میشه که هنوز هم هست. گذرگاه رفح فقط زیر نظر چیز نیست، مصر نیست، زیر نظر اسرائیله. مذاکره با انور سادات و جدا کردن از شوروی. 4 نقش او در مذاکرات با نمایندگان ویتنام که لو دکتو سال 1968 که من پاریس بودم، خانم تیبین که نماینده مذاکره کننده با عرشبت که این چی بود؟ عرشبت که مذاکره کننده امریکا با یه قد 2 متری، خانم تیبین انقدر بود، عرشبت که بنابراین اون موقع چیز رو، ولی همین آدم خیانتکار بعدش که میرن با چیز صحبت میکنن که ما صلح بهتری میتونیم نصیبتون بکنیم، آقای جانسون به شما نمیتونه بده، نیکسون میتونه بده، که ما میتونیم. نیکسون در سر کار اومد و این آدم ضد بشر 1969 قرار بود صلح برقرار بشه ولی 2 سال عقب انداخت و در عرض این 2 سال هم کامبوج و لاوس رو بمباران‌های سفره‌ای کرد که راجع به این قضیه کلی نوشته شده. من برای اینکه شرح حال دیگه نیک ترس که خودش افسر ارتش امریکاست میگه خون اقلن 3 میلیون نفر به گردن این آدم جانیه، 3 میلیون نفر، و جایزه نوبل میگیرن خودش به لودکتو. 5 ادامه جنگ مدت 2 سال، بمباران‌های سفره‌ای کامبوج و لاوس، نقش او در برانداختن سالوادور آینده، این آدم جنایتکار، نقش او در کشتار پاکستان شرقی نزدیک به 600,000 نفر رو. در 1975 به طور مخفیانه به اندونزی میره و دستور حمله به تیمور شرقی رو میده، این آدم جانی. شما میدونید 100,000 نفر در تیمور شرقی. هر سبت که قبلن حتی ما میدونیم قبلن امریکا در کودتای 1965 در اندونزی، اصلا باید بیاد بیارن، رودخانه های اندونزی پر از جسد چه کردن و کشتار 100,000 کارگران و دهقانان اهل اندونزی. ما میدونیم که در واقع حالا تولدش در آلمان بوده در شهر فیرت، در 15 سالگی به امریکا میاد، بعد وارد دانشگاه هاروارد میشه و بعدش ما میدونیم نلسون راکفلر این رو ریکروت میکنه و جز نوکرا و حقوق بگیرای خانواده راکفلر میشه و بعدش میارتش. مک جورج باندی که در واقع مشاور سیاسی کندی بود و جانسون، اونا من نمیدونستم که مک جورج باندی رئیس دانشگاه هاروارد بود، هم سفارش میکنن که دوباره برگرده، یعنی کیسینجر اونجا درس بده، برای که تنیور بهش نداده بودن، یعنی چیز ثابت، استادی ثابت. و از اونجا به بعد در واقع پله های ترقی رو طی میکنه و غیره و غیره تا 100 سالگی میرسه و بالاخره در 4 شنبه به درک واصل میشه. جز اونایی که برای برقراری تسلط امپراتوری امریکا واقعا خدمت کرده اینا و از این جهت جز قهرمانانشون شد. در حال حالا اگه شد در جلسات آینده بازم بیشتر راجع به اینا صحبت میکنیم، ولی در اینجا وقت من تمامه و صحبتمو تموم میکنم تا هفته های آینده. عزیزان میدونم که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و اول میره به دانشجو تیوی و بعد از اونجا میره به تلگرام و بعدش اینستاگرام و بعدش هم به توییتر و mahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان